عرض سلام میکنم به حضرت اساتید بزرگوار. نکته اول، میزان متمدن بودن یک جامعه کاملا بستگی داره به میزان و سطح نظام علمی و آموزشی در اون جامعه. این یک اصل، یک اصل هم اغلایی و علمی است که همه دنیا به جمله بهش رسیدن، هم به لحاظ نظری هم تجربه شده و هم اولیاء دین به ما گفتن این رو که به عنوان یک پیشفرض اینو مقدمه و مبنا قرار بدیم برای جهت دادن در سطح کیفیت و کمیت در نظام آموزشی پژوهشی. از جمله این تعبیر امام باقر سلام الله علیه که فرمودن تفقهوا و الا فانتم اعراب، تفقهوا و الا فانتم اعرابی. اعراب یا اعرابی به مفهوم عرب بودن نیست، اصطلاح خاصش در لغت عرب به مفهوم بیابانی بودن، یعنی کسی که یک جامعه و مردمی که مدنیت از مدنیت محرومن، بی فرهنگ، حالا به تعبیر خودمون قول بیابونی. فرمودن که تفقهوا، نظام علمی، درک عمیق مسائل و مشکلات، چه مربوط به معاش چه معاد، دنیا و آخرت، میزان مدنیت یک جامعه علمی بودن به علمی بودنش مرتبط کاملا. اگر درجه تفقه یعنی درک علمی از مسائل درست طراحی نشده باشه در یک جامعه، نظام علمی آموزشیش در مسائل دنیا و آخرت فلج باشه، ضعیف باشه، عقب افتاده باشه، اون جامعه یک جامعه عقب افتاده است. اون مردم، مردم اعرابی هن، فرهنگش فرهنگ ابتدایی بدوی است و بدوی و بدوی هر دوست. این یک اصل. و هر جا هم دقت بکنیم در فرهنگ قرآن و سنت، هر جا صحبت از عقل، علم، فهم، تفقه و این قبیل مباحث هست، تفکر، اینا نه فقط مربوط به آخرت است، نه فقط مربوط به دنیا، مربوط به انسان است. انسان یک وجود دو ساحتی است، جسمانی روحانی است، دنیوی اخروی است، ظاهر و باطن داره، بدن و روح داره. هر نوع علم و عقلانیت، آموزش و پرورش و پژوهشی که به سلامت انسان در هر دو بعدش کمک کند، اون علم و تخصص و رشته هم دینی است به این مفهوم که مشروع است، هم دینی است به این مفهوم که به لحاظ تئوریک بر اساس مبانی دینی است، به لحاظ پراتیک و عینی و عملی هم معطوف به غایات و اهداف دینی است. به این معنا که پزشکی و مهندسی و فیلمسازی و موشکسازی و کارخانه سازی و کشاورزی و فلان فلان، همه اینا مثل فقاهت و تفسیر و حدیث و اصول و کلام و اینا، همه اینا مصداق اون علم و عقلانیتی هستن که قرآن و سنت پیامبر و اهل بیت سلام الله علیهم بهش دعوت کرده. چون همه اینا برای رشد بشر، برای نجات بشر، سعادت بشر در دنیا و آخرت لازمه. علم به مفهوم همه ایناست. تفقه هم تفقه در همه این مواضع. هرچی که جامعه بشری و جامعه اسلامی بهش احتیاج داره که اگر او باشه عزت و سلامت و عدالت و اخلاق و محبت و اینا تو جامعه رشد پیدا میکنه، اگر اونا نباشه ضعیف خواهد بود، آسیب پذیر خواهد بود. لذا میدونید که در فقه معاش میگن هر رشته علمی که جامعه امت اسلامی بهش نیاز داره ولی به قدر کافی متخصص ندارد در اون رشته خاص، بر همه واجب است، واجب کفایی است که برن سراغش اون خلأ رو پر کنن. هر رشته علمی تخصصی و هر شغل از مشاغل اجتماعی. یعنی اگه فردا یه جوری شد نانوا کم بود، بر همه واجب میشه تا به حد کفایت برسه برن نانوایی باز کنن. بیمارستان کم بود، مسجد کمه، تخصص تو صنایع فضایی، نظامی، پزشکی، تجارت، سینما، مثلا به قدر کافی در حوزه هنر و سینما شما اگر متخصص با تفکر دینی و الهی نداری، انقلابی نداری، دشمن تو عرصه قوی تره، واجب کفایی میشه بری تو عرصه این سنگر رو پر کنی. پزشکیش هم همینطور. این خیلی میکنه مترقیه. هر رشته، هر شغل، هر تخصص، چه حوزوی، چه دانشگاهی، چه علمی، چه عملی، چه اقتصادی، چه سیاسی، چه و چه و چه، هر جا جامعه ما و امت اسلامی و بلکه جامعه بشری اونجا آسیب پذیره، تحت فشاره، تهدید میشه از اون ناحیه، یه ضربه ای به عزت، به استقلال، به سلامت، به رفاه، به عدالت، به اخلاق درست وارد میشه، واجب کفایی است. بر واجب کفایی یعنی بر همه واجب است که سراغش بدن و خلأ رو پر کنن تا به حد کفایت برسه. به حد کفایت که رسید دیگه واجب نیست، خواستی برو نخواستی، ولی تا قبل از اون واجبه. پزشک کم داری، واجبه که تربیت کنی پزشک مدرسه تخصصی خاص شه، مهندسی. این یک نکته خیلی بسیار بسیار مهمه و گره زد دین ای رو با معنویت و آخرت ما، واجب شرعی و دینی میشه. اگر کیفیت یک کالا یا کیفیت خدمات توی جامعه ضعیفه، باعث آبروریزی یک جامعه دینی است، باعث ضرر زدن به خودمونه، باعث ارشوت که ایجاد یه مشکلاتی است، واجب کفایی است که او رو برسونن به حد استاندارد به لحاظ علمی که اون ضرر، اون خطر دفع بشه. این یعنی تکامل دائمی. تکامل دائمی واجب است. خب پس اهل بیت علیهم السلام، شیعه، فرهنگ اسلام اینه که اگر سطح نظام علمی، آموزشی، پژوهشی رو هر چقدر بالا ببرید، به همان میزان از بدویت و از وحشی بودن و غیر متمدن بودن فاصله گرفتید. تفقهو، هر چه عمیق‌تر در مباحث، در همه رشته‌هایی که لازمه به دنیا و آخرتتون مربوطه، ریز بشید، دقیق بشید، به اعماق برید. تفقه یعنی به عمق رفتن. و الا فانتم اعراب، و الا عقب مونده بیابونی. بنابراین امام باقر علیه السلام میفرمان که میشه به یک جامعه یا خانواده‌ای که نظام آموزشی و علمش مناسب با نیازهای اون نیست و بروز نمیشه و دقیق نیست، بهشون میشه گفت که اینا قول بیابونی هست، اینا از زمان و از جامعه عقب افتادن. این اصل اول. اصل دوم در معلم و نظام آموزشی و استاد تراز انقلاب اسلامی و تراز مکتب. حتی تو روش تعلیم تربیت یه چیزایی به ما گفتن، ما بهش توجه نداریم. ببینید تو نظام آموزشی شما همتون هم دانشجو بودید، هم استادید، بالاخره از دو طرف میز نشستید، یک احساس از احساس دو جانبه داری، هر دو رو تجربه کردی. یه وقت استاد یا معلم با شاگردش یه جوری حرف میزنه که فرض رو بر این میگیره که این احمقه، فرض رو بر این میگیره که این هیچی نمیدونه و نمیفهمه. بعد هی تکرار مکررات، نفهمیدن اولویت ها، چی باید مقدم گفته بشه، چی مؤخر، چی فقط یه بار گفته بشه، چی ده بار، چی نباید اصلا گفته بشه. قدرت یه وقت یه کسی محفوظات به شاگردش، به نسل جدید منتقل میکنه، فقط محفوظات و اطلاعات. یه وقت هست که معتقدی و باور کردیم که عقلانیت این نسل باید قبارگیری بشه. این عقل داره. ما تو تربیت بچه‌هامون همین مشکل داریم. یه روایتی دیدم که فرمودن درش که با کودکان جوری حرف نزنید که اینا احمقن. تفاوت کودکان و بزرگسالان در زبان گفتگو با اونهاست. و الا کودک یک انسان است که یک کمی دیرتر از شما به دنیا آمده. وقت تقدر بکنید بچه ها، مخصوصا بچه های این نسلی دوره ها، خیلی چیزا رو میفهمن، منتها چون ما بنا رو بری گذاشتیم که نمیفهمن و اونا هم همینجوری حرف میزنیم، مجبور خودش رو به نفهمی بزنه. میگن استاد باید با شاگرد خودش رو منطبق کنه، مدارا کنه. یک کاری میکنیم او خودش رو با ما تنظیم کنه. اصلا هدف از آموزش رشد اونه، نه حرف زدن من. فرق میکنه وقت بگونی هدف از این کلاس ها و تعلیم تربیت که ما یه چیزایی بگیم. هدف گفتن و نوشتن ما نیست، هدف برداشت او و رشد اوست. من این برای مسلم شده تجربه 30 سال طلبگی رو که دارم و هنوزم دانشجو و طلبه خودم میدونم و هستم تا آخر، این برای مسلم شده. بسیاری از نکاتی که حالا نکات تخصصی و تجربی و اینا رو عرض نمیکنم، نکات تعقلی رو دارم عرض میکنم، بسیاری از این حرفایی که ما فکر میکنیم بچه‌ها نمیفهمن کاملا میفهمن، اصلا دهنتو باز میکنی میفهمه چی میخوای بگی. خودشونو به نفهمی مجبورن بزنن چون ما ازشون اینجوری میخوایم. اصل دوم اینه که یه عقلانیتی در انسان دفن شده. توجه به این داریم که یه عقلانیت و عقلی در انسان هست و حتی در این نوجوان و جوان و کودک، این عقل رو دفنش کردیم، خودش و ما و خانواده و جامعه و همه کمک کردیم دفن شده. حضرت علی علیه السلام میفرمان که یک هدف دین، دین اهداف و رسالت و فلسفه دین، یکیش هم اینه، عقلانیتی که در انسانها نهفته است او رو احیا کنن، نفس مصنوعی بدن، عقلی که داری ولی کشتیش یا صداش رو بروندی، او عقل رو به صدا درمیارن، بیدارش کنن. یعنی گنجینه بزرگ درک انسانی درون همه انسانها هست. فرمود انبیا آمدن از جمله برای چی؟ لیثیروا لهم دفائن العقول، برای اینکه دفن شده ها، دفینه ها و گنج های پنهان عقلانیت رو که در همه انسان ها خداوند گذاشته، او عقل درون رو بیدار کنه. استاد خوب، دانشگاه خوب، حوزه خوب، نظام آموزشی و پژوهشی درست اینه که کاری کنه که مخاطب نسل اندیشیدن رو دوباره یاد بگیره. عقلی که در او هست، او عقل بیدار بشه، احیا قلبی بشه، یک کار عقلش، موتور عقلش روشن شه. موتور عقلش روشن نشه تا آخر پیرمرد میشه همینطور فقط محفوظات و اطلاعات، ولی عقل علمی نداره. علم هست، عقل نیست. علم به مفهوم محفوظات و اطلاعات هست، عقل نیست. ماشینه، مثل سیدیه. اینم اصل دوم. فرمودن به عقل مخاطب، عقل انسان، عقل او جوانان و شاگردانتون احترام بگذارید، تمام تلاشتون رو بکنید که این عقل بیدار شه و شروع کنه به تعقل. چون اغلب مردم، ما مردم تا وقتی میمیریم هم عقلمون رو به کار نمیندازیم، مگر یک سطحی که مجبوریم و ضروری است، یک سطح رویی از عقل معاش و یک بخش خیلی سطحی از عقل معاد، و الا عقل تعطیله. اینم یک بحث. کاری کن خودش شروع کنه به حرف زدن. اصلا یک شیوه هست به نام، حالا میگن شیوه سقراطی، ولی اصلا در روایات ما هست تحت عنوان اینکه جواب اغلب سوالاتشون رو اغلب مردم میدونن، فقط کافیه که وادارش کنی به تفکر و یادآوری آنچه میداند. اصلا افلاطون و سقراط و اینا روی قضیه خیلی مانور دادن. حالا جدا از اینا، ما در موارد خودمون هست، الان هم تو حوزه های فلسفه های آموزش پرورش و تعلیم تربیت به این قضیه خیلی اشاره میشه. سوال جواب، همه سوالات رو با ریز کردن اون سوال به سوالات ریز میشه جواب داد. همه سوال ها رو با سوال های دیگه میشه جواب داد. یعنی هر سوالی رو میشه تجزیه کرد به 10 تا سوال، اونا رو از خودش بپرس، جوابشو میدونه. کمکش کن اون چی که میدونه به هم وصل کنه، وقت میدونه جوابشو خودش میدونه. حالا یه وقت اطلاعات خاصیه مثل پزشکی و فلان و اینا، اون بخش تجربیشو عرض نمیکنه. همه علوم یک بخش تعقلی دارن، یک بخش تجربی. اون بخش تعقلش، تجربیش هم تا حدی که به تجربه شخصیش مربوط میشه باز همینطوره. اصل سوم فرمودن که پرگویی تو کلاس و برای شاگرد اینجوری نیست که هرچی بیشتر بگی آثارش داره بیشتر میشه. اتفاقا هرچی از کمیت مطلب بکاهی بر دقتش بیفزایی، اون نظام آموزشی موفق تر. فهمونه اصلا بلاغت میدونید یعنی چی؟ استاد، معلم، رسانه باید بلیغ باشده. بلاغت یعنی مطلب درست برسونی. بلاغ یعنی رسیدن، ابلاغ یعنی رساندن. بلاغت یعنی یاد بگیر چگونه مطلب رو به مخاطب درست منتقل کنی، برسونی. صرف گفتن و نوشتن تبلیغ و ابلاغ نیست. ابلاغ و تبلیغ وقتیه که او بفهمه چی گفتی، تا اون نفهمیده تو هر چی بگی و بنویسی هنوز ابلاغ نکرده، تبلیغ نکرده. جالبه در بعضی باز منابع دینی ما هست که انسان تا قبل از ابلاغ مستضعف فکری است، نه مؤمن نه کافر نه منافق، هیچ رو حواس علیک خوش. وقتی ابلاغ بشه یعنی مطلب رو درست بهش بفهمونی، سر دوراهی و چهارراهی انتخاب قرار بگیره و انتخاب کنه، از این به بعده که یا مؤمن میشه یا کافر یا منافق. ابلاغ قبلش یک موجود نابالغه، باد هواست، به اصطلاح روایت ما مستضعف فکری. ما الان تو مسائل دینی سیاسی یا عالم مستضعف فکری داریم، همچنین که تو مسائل علمی و تخصصی اصلا جاهل در برابر عالم مستضعف دی بلاغت فکری. از امام صادق علیه السلام پرسیدن بلاغت چیه؟ درست حرف زدن، مطلب رو درست منتقل کردن، که هم تو فضای رسانه ارتباطات خیلی مهم، هم تو فضای آموزش و تربیت و نظام آموزش. قیل مل بلاغه، بلاغت چیه دقیقا؟ فرمودن که من عرف شیئا قل کلامه فیه. فرمودن اینایی که میبینید زیاد راجع به یک موضوع زیاد میخوان توضیح بدن و تکرارش بکنن، یه علتش ممکنه اینه که خودش مثلا هنوز متوجه نیست. یعنی ما داریم استادی که مطلبی رو، یه مطلب معمولی رو زیادی پیچش میده، اصلا آسون رو سخت میکنه به جای که سخت رو آسون کنه. یک علت امام فرمودن گاهی حواستون باشه، بعضی ها برای پوز دادن و اذیت کردن و تحقیر مخاطب و اظهار لحیه و اظهار فضل که من ببین چی میفهمه، خیلی از اینا که با ادبیات های روشنفکر معابانه و علامه معابانه تو دانشگاه یا حوزه حرف میزنن، خیلی هاشون بعضی هاشون مردم چون وارد نیستن تو این حرف ها خیال میکنه داره حرف های مهم میزنه، در حالی که این فقط داره پیچش میده. مطلب بسیار روشن و ساده است. اولا خودش بسا درست نفهمیده، کسی که شاگردشو گیج میکنه خودش گیجه، خودش هم حفظ کرده درست نفهمیده. رسانه ای که نمیتونه یه مطلب رو به مخاطب درست القا کنه، هی وراجی، هی تکرار مکررات، هی زیادی حرف زدن، فکر میکنه فشار بدی مطلب رو تو چشم و گوش مخاطب بدیگه، بیشتر هرچی بمباران کنی اثرش بیشتره. اینطور نیست. فرمودن بسا که یک کسایی میخواد اظهار فضل کنه بگه ما چیزی میدونیم، تاجره، کاسبی میکنه با این کلمات و این حرفا و اینا، مطلب ساده رو به خودش سخت میکنه، پیچش میده. مواردی هم هست که خودش نفهمیده، برای خودش حل نیست، میخواد برای یکی دیگه حل کنه درست مثلا. و الا فرمودن بلاغت میدونی چیه؟ من عرف شیئا، اگه کسی مطلب رو درست خودش فهمیده باشه، قل کلامه فیه، تو اون موضوع حجم مطالب مهم نیست، وزنش مهمه، پرحرفی تو اون موضوع نمی کنه، اتفاقا کم ولی کاملا رسانا حرف میزنه، ممکن دو جمله بگه ولی کل مطلب رو منتقل میکنه، او خودش فهمیده، دنبال تفهیم نیست، دنبال تجارت شهرت روی خودشه، تجارت پول شهرت بلا. هر یک برنامه ای داره، او انسانی که جلوش نشسته مخاطبش نیست، پروژه اوست. فرمودن انما سمی البلیغ لیبلغ حاجته به احون سعیه. میدونه بلیغ، استاد بلیغ، رسانه بلیغ کیه؟ کسی که با آسان ترین، با راحت ترین وضع، با کمترین کلمات مطلب رو و اون نیازش رو به مخاطب میرسونه. اونایی که میبینی فیلم کوتاه یا فیلم بدون وراجی زیاد، ولی فیلم که تمام میشه، رمان که خونده میشه، پیامش رو کاملا گرفتی، اون بلیغه، چه تو مسیر حق چه تو مسیر باطل. استاد هم همینطوره، رسانه همینطوره. یا فهمودن که بعضی ها چیزایی داخل میکنن، میخوان مطلب رو فرو کنن تو ذهن مخاطب یا شاگرد، هی زوائد، هی حاشیه سازی میکنن، یه چیزای بی ربط با مسئله قاطیش میکنن، زهرماری قاطیش میکنن. فرمودن که هر کس با این حرفای زائد شیرینی سخنان حکیمانه رو محو کنه، خرابش میکنی، در واقع انگار عقلت عملیات انتحاری کرده، عقلت خودکشی میکنه، این خودکشی عقله. خیلی تعبیر قشنگی از امام موسی بن جعفر سلام الله فرمودن این عملیات خودکشان عقل، خودکشی عقل اینه که مطلب رو میخوای به مخاطب، چه شاگرد چه مخاطبی، تو رساله، تو دانشگاه، تو حوزه منتقل کنی، اصل مطلب روشنه، یه چیزایی از خودت اضافه میکنی که خرابش میکنی، حاشیه بر متن غلبه میکنه، حرف خوب بد میشه، اثر بد میکنه. خیلی ها دیدین که بعضی موضع میگیرن تو مسائل مختلف، اصل حرفشون درسته ولی چون نمیفهمه که کی با کی چجوری چقدر بگه یا نگه اینو متوجه نمیشه، درست مطالب رو با هم نمیتونه ترکیب کنه، انگاری که دوچار خودکشی عقلانی شده است، نابودی عقل خودش اقدام کرده. فهمیدن بنابراین خلاصه این تعبیر خیرالکلام بهترین سخن اونیست که نه کم باشه نه ملالاور و خسته کننده، یا این تعبیر که قلیل یدوم علیک خیر من کثیر مملول، کلاس به دانشجو کم ولی مستمر چیز بیاموزید، ذهنشو بمباران نکنید از چیزایی که ملالاور باشه بهش، یا ذهنش خسته بشه یا مایوس بشه به این چی برسه که بابا ما نمیفهمیم، که ما که نفهمیم. کم و مستمر، این روش درست جواب میده تو آموزش و تو رسانه، تا اینکه هی تکرار مکررات و اینها. اصل چهارم این که فرمودن که مراقب باشید که مخاطب شاگرد به لحاظ روحی دچار افسردگی نشه. این خیلی تعبیر مهمه، هم روانشناسانه هم جامعه شناسانه است، هم رسانه و افکار عمومی، هم استاد با شاگردش. فرمودن که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن همیشه هر چیزی رو با هر کسی نمیشه گفت، پذیرش نداره. دو طرف داره قضیه، تو و مخاطبت. فقط خودتو حساب نکن که الان من حالشو دارم این مطالب رو بگم، باید ببینیم مخاطبتم آیا حالشو داره که این مطالب رو بشنوه. الان ای تو هم عرض کردم، هم تعلیم تربیت آموزش پرورش دانشگاه حوزه مدرسه است، هم تو رسانه و مقوله روابط عمومی و افکار عمومی اساسا. گفتن چطور بدنگاهی خسته میشه، افسرده میشه، دیگه نمیکشه. قلب ها هم همین حالت رو دارن، اعصاب و روان و حال درون مخاطب هم همینطوره. ان هذه القلوب تمل تمل كما تمل الابدان، همونطور که بدن ها خسته میشن گاهی قلب ها خسته میشن. روح مخاطب افسرده است، الان بهترین حرف رو بهش بزنی پس میزنه. مثلا آدمی که خیلی گرسنه است، آدمی که پر خورده خوابش میاد، آدمی که الان تحت یک فشار شدیدی تو زندگیشه، عصبانیه یا هر حالت دیگه غیر عادی از حالت تعادل بیرونه، شهوتی شدید، یکی از چیزایی که میگن تو رسانه‌های عمومی مدام عصبانیت مردم، شهوت مردم، مالی خولیا و اوهام مردم رو تحریک نکنید. برای که انسان وقتی که ما ها جوریم دیگه، وقتی شهوت اشتهای شدید راجع به هر چیزی یا خشونت و خشم بر ما غالب میشه یا اوهام و مالی خولیا و اینا، در هر چند حالت ما از تعادل خارج میشیم، اصلا نمیفهمیم چی میگیم، نمیفهمیم چی میشنیم. انسان قدرت درک را از دست میده. یکی از دلایلی که میگن مراقب باشید رسانه ها، فضای عمومی، فضای فرهنگ جامعه شهوتی نباشه یا خشن نباشه یا دچار اوهام و خیال بافی و اینا نشه، برای که اون جامعه افکار عمومی مردم دیگه درست نمیتونن مسائل رو گوش کنن و بسنجن و درست تصمیم بگیرن. از حالت تعادل ذهنی فرهنگی شنوایی دیداری خارج میشن. میگه فضا رو معتدل و متعادل نگه داریم تا بتونن گوش بفهمن، بتونن با هم حرف بزنن. اصلا جامعه‌ای که از تعادل در حوزه شهوت یا خشونت یا اوهام خارج میشه، حرفای همدیگه رو درست نمیفهمه، به همدیگه درست گوش نمیکنه، با هم درست حرف نمیزنیم. یک واقعیتی که خب هممون بلدیم، تجربه هم کردیم. اینم پس یک نکته که فهمیدن مراقب باشید فقط سلامت مخاطب ظاهرش رو میبینی مشکلی نداره، این کافی نیست. اون گوشی که میشنوه گوش درونشه، او یک مسئله روحی و شخصیتیش. دلهای مخاطب خسته میشه گاهی، افکار عمومی گاهی دیگه گوش نمیکنه تو چی داری میگی، حوصله‌ت نداره، تکرار خیلی کردی، حرف بیعمل مثلا خیلی زدیم، حرفای ساده تکراری خیلی گفتیم، حرف زدیم پاسخگو نبودیم و دلایل مختلف. حاضر القلوب تملو، قلب های مرتبه دچار ملالت میشن، یه مرتبه پس میزنن افکار او، یه مرتبه دیگه گوش نمی کنه به حرفات، خسته میشه، حوصله‌اش سر میشه. حرفات 100% درسته ها، ولی او دیگه سامعه او دچار افسردگی شده. فرمودن که مراقب باشید این سنجش افکار عمومی و اینکه تو چه حالتیه، ممکن تو یه چیزی میگی او یه چیز دیگه داره میشنوه، او اصلا ذهنش جای دیگه، یه پیش‌فرضی داره، قضاوت کرده قبلا راجع به تو، تو داری میگه الف ب است، دقیقاً از تو میشنوه که تو گفتی الف جیم است، حتی گاهی میگه که تو گفتی الف ب نیست، درست ضدشو گفتی، ضد اون جمله معارض، درست متناقضشو به تو نسبت میده، نه که عمدن بکنه اینجوری، چون دلش میخواد اینجوری بشنوه اینجوری میشنوه. و دیگه که فرمودن که فب تقولها ترائف الحکم، صرف ای که یه جمله هم درست باشه کافی نیست، باید نوآوری و لطافت‌های حکیمانه رو با مطلب تأکید کنی، مثل چای یا حتی دارویی که با یه شیرینش کن، با یه چیزی که او پذیرش داشته باشه ولی باطل نباشه، حق باشه، با او ترکیب کنید، که اینجا اشاره به در واقع هنره، ترائف حکم یعنی هم هنر اسلامی، یعنی هنر رسانه، هنر سینما، هنر رمان، هنر ارشد، همه این هنرهایی که مطالب رو با زیبایی هایی در روش ترکیب میکنن و منتقل میکنن. اصل بعدی اینه که در نظام علمی که فقط به نیازهای مادی بیندیشن، به نیازهای فرهنگی روحی فکر نکنن، اون نظام علمی ناقص به انسان صدمه میزنه. همونقدر که باید رو پزشکی و مهندسی و اینجور مباحث که مشکلات مادی انسان رو حل میکنه و لازم هم هست، اگر قصد قربت بشه عبادت هم هست، اگر برای جامعه لازم و مفیده، و علم دینی هم هست به یک معنی عام، و یک پزشک، یک مهندس مثل یک فقیه و مفسر پیش خداوند محترم خواهد بود، چون داره خدمت میکنه به بشر برای رشد و نجات بشر، لله و فی الله، یعنی بدون توقع متقابل از مخاطبش. پزشکی که مریضش رو مداوا میکنه اما طبیبه نه تاجر. حالا یک از چیزایی که باید تو دانشگاه پزشکی ما نمیدونم چرا روحی اصلا کار نمیکنن درست، این فرق طبابت و تجارته. طبیب تاجر نیست، طبیب باید دستمزدش تأمین بشه، زندگیش تأمین بشه، اما این حالت که به اسم بخش خصوصی یا به اسم حتی دولتی، هر جوری جان انسان موضوع تجارت متخصص بشه، یعنی با درد انسان تجارت کنه، این خلاف قطعی شرع و عقل و اخلاق اسلام است، خیانت به انسان و خیانت به پزشکی است. حتی من در روایت دیدم که دو سه گروه هن، اینا اصلا باید در ازای خدماتشون از مردم مشتری نباشه، مردم براشون مشتری نباشه، از دست مردم چیزی نگیره، بیت المال حکومت تأمینشون کنه، خیلی این مهمه، یکی قاضیه، چون اگر نه تجارت حقوق میکنه، یعنی حق و حقوق رو ضایع میکنه برای زندگی خودش، دادگاه بخش خصوصی ما معنی نداره. یکی عالم دین و روحانیه که در روایت میفرمان که در ازای پول تو قرآن رو و حقایق الهی رو آموزش نده، ولی خوابت زندگیش باید تأمین بشه. یکی هم پزشکه، این ستاره من دیدم در روایت، پزشک من دیدم که میگن پزشک با درد انسان تجارت نکنه، که اینقدر میگیرم تا علاج ویلو علاجت نمی کن، درم بکشی و بمیر، بعد زندگیش باید تأمین بشه. پزشکی جای سرمایه‌داری نیست، تجارت میخوای بکنی برو جای دیگه، برو یک شغل دیگه، برو تو بازار، با بدن انسان، درد انسان، جسم انسان، با درد او حق نداری تجارت کن. اینا مسلمات روایت ما، اینا شما چون دوستان استاد پزشکی هستید و بیمارستان رو، اینا رو بگم، ما یک مسیر غلط غیر اسلامی و خلاف اسلام رو داریم میریم تو بعضی جهات. پزشکان صالح مصلح خیلی داریم، پزشکان فداکار خادم، من پزشکای زیادی میشناسم، تو همین بچهای نسل جدید که با اسم میشناسمشون، که اینا از پولدارا پول میگیرن به مریضای فقیرشون میدن، و هر هفته هر ماه یه روزایی رو کلن مجانی پا میشن برن مناطق محروم. این خصلت ها رو باید تو دانشکده پزشکی تو بیمارستان ها پرورش داد. ولی پزشکی باشه که خب خود مسئولین گفتن مثلا ماهی 1 میلیارد بلکه بیشتر، من شنیدم از خود مسئولین رسمی کشور دارن در میرن. اصلا تو مگه اینقدر احتیاج داری؟ فرزن حالا در آوردی، مگه همه شو باید خودت مصرف کن؟ پزشکی تجارت نیست، پزشکی رسالته. روحانی تاجر نیست، روحانی دین، روحانیت طلبگی رسالت. قاضی تاجر نیست، قضاوت خدمت و عدالت. لذا در قرآن اصلا آیه مخصوص نازل شد راجع به رشوه گرفتن قاضی، که دستگاه قضایی که توش باشن کسانی که اهل رشوه باشن کل مشروعیت اون سیستم رو می‌بره جسان. پس ببینید یکی پزشک، قاضی، روحانی، عالم دین، این ستا به خصوص بهشون گفته، چون پزشک با بدن انسان سر و کار داره، روحانی با روح و معرفت انسان سر و کار داره، قاضی با حقوق انسان سر و کار داره. حالا این ستا به هیچ وجه نباید تاجر مسلک باشه، باید کنترلشون کنه. دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه ویژه نظام پزشکی، دادگاه ویژه قضات و نظارت بر دادگاه ها. این اصلا که نظام آمو، هیچ نظام علمی کامل و انسانی نیست مگر اینکه به هر دو بعد انسان ها توجه کنه، بگه آقا ما فقط به مهندسی، پزشکی، تغذیه، لباس، تفریح اینا کار داریم، به بقیه‌اش کنه. فهم دادن نخیر، باید به روح و اخلاق و افکار این نسل هم کار داشته باشه. نظام آموزشی سکولاره که میگه ما به مسائل دینی و اخروی و اخلاق و معاد و اینا تشکار نداریم و اجازه نمیدیم اینا وارد نظام آموزشی بشه. نظام آموزش اسلامی یکی از تفاوتاش اینه که هم به نیازهای مادی، هم معنوی، هم به معاش، هم به معاد مردم کار داریم. در هر دو جهت باید خدمت کنیم. فرمودن علموا صبیانکم ما ینفعهم الله به، به جوان بچه هاتون، نسل بعدتون هر چه که احتیاج دارن و خداوند از اون طریق به اونها منافع اونها رو در دنیا و آخرت تأمین میکنه آموزش بدید. یعنی یک نظام آموزشی رسانه‌ای جامع تو همه ابعاد زندگی، از جمله مسئله فرهنگ دینیه. فرمودن لا تقلب المرجعه برأیها. مرجعه یه فرقه بودن مثل لیبرالای امروز. شعار مرجعه این بود که هر کس گفت من مسلمانم دیگه مسلمانه، عمل مهم نیست، فسخ و فجور میخوای بکنی، هر نوع سبک زندگی داری داشته باش، هر کی کسافت کاری میخوای بکن، هر کی حکومت رو گرفت گرفت، دلت پاک بشه. اهل مسامحه، تسامح و مدارا، تولرانس، اصلا مرجعه شعارشون این بود. مثلا معاویه خیلی این فرهنگو تو جامعه اسلامی ترویج میکرد. یکی مرجعه گری به تسامح و تساهل شدید، دوم قضا و قدر با تعریف غلط، که هر اتفاقی که میفته از برای شما این قسمت شماست. وقتی قسمت شد یعنی مقدسه، وقتی مقدس شد یعنی دست من نیست و من مجبورم تحمل بکنم، رفع مسئولیت میشه دیگه. یعنی هیچ کس در هیچ موردی مسئول نیست، هیچ کس در هیچ مورد پاسخگو نباید باشه. مثلا واقعا آقا من قسمت، مگه نمیگن هر اتفاق میفته خدا خواسته؟ خب من بر شما حاکم شدم، من قسمت شما، این قسمتتونه. اگه به من اعتراض کنید یعنی به خدا اعتراض کنید، به قضا و قدر اعتراض کنید. هم اهل بیت میگفتن آقا قضا و قدر این نیست که، قضا و قدر یک بخشم اینه که هر کاری بکنی خداوند طبق صلاحیت و استحقاق تو بهت جواب خواهد داد. پیامبر فرمودن هر جامعه مستحق همان حاکمانی است که دارد، چون داره با اونا کار میکنه. این جمله پیامبر. هر سازمانی مستحق همون مدیریه که داره، چون داره تحملش میکنه. به هر کی رأی دادی باید پاش بشینی، تو لیاقت همون دیگه. به هر کی رأی میدی تو لایق ریاست همونی دیگه، نق نزندت. اگر خود تو اصلاح کن تا او رو اصلاحش کنی. هر کدوم از این جمله های عبارات یا آیات روایات زیر رو میکنه اصلا وضعیت ما رو عوض میکنه، وضعیت بشر رو عوض میکنه. اینم پس یک دکتر فرمودن مواظب باشید بچه هاتون رو این مرجعه لیبرال مسلکی ها اینا شکار نکنن، که آقا سبک زندگی اسلامی و اینا چی با بزن برو. یکی هم فرمودن مواظب باشید خوارج از اون طرف اینا رو، خوارج سختگیرهای ارتدوکس احمد که میگفتن هر کس گناه کرد کافر اصلا کلن کافره. اینا هم از این طرف میگفتن هر گناهی بکنی هر جنایتی بکنی بازم تو مسلمان. فرمودن مواظب باشی فرهنگ دینی درست رو توی رسانه ها، توی هنر، توی مدرسه، دانشگاه، تو خانواده به بچه هاتون تعلیم بدید و الا مرجعه بر اینا غلبه میکنه، اینا رو شکار میکنه. علموا اولادکم شعر العبدی فانه علی دین الله. امام صادق فرمودن به هنر، از دقت و اهمیت هنر رو میرسونه توی آموزش تعلیم تربیت. شاعر انقلابی مکتبی شعرهای قشنگ میگه به نام عبدی. امام صادق به پیروانشون میفرمودن به بچه هاتون شعرهای عبدی و امثال این اشعار رو آموزش بدید. فانه علی دین الله، این نوع شعر گفتن، این نوع هنر علی دین الله، تو مسیر دین خداست. و اینم نقش شعر و هنر و رسانه و ادبیات تو تعلیم تربیت، که رسانه ها و هنر تقسیم می شود به دو: یک علی دین الله، دو علی کفر بالله. هنر و رسانه یا دینی الهی یا کافران است. تعبیر دیگری که تقسیم دیگری که فرمودن مسئله تربیت استاد و معلمه. فرمودن که من نسب نفسه للناس اماما، هر کس خودش رو در هر سطحی به عنوان امام، امام یعنی پیشرو، یعنی رهبر، یعنی الگو، هر کس در هر سطحی خودش رو الگو قرار میده، استاد اینه دیگه، معلم و استاد داره به بچه‌ها میگه میخوای پیشرفت کنی، رشد کنی، به من نگاه کن، من بهت دارم آموزش میدم که چجوری بشی من. هر کس فرمودن در هر سطحی میخواد به دیگران داره خط میده و آموزش میده و استاده یا اینا. فعلیه ان یبدا بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. اول باید مطمئن بشی خود اون استاد چجوری تربیت شده، تو کی هستی که داری الگو میشی برای اون نسل و اون بچه ها. این اهمیت تربیت مدرس و تربیت معلم رو بنظرم من از جمله نشون میده خیلی. خب بعضی تا همین الان هم به این تربیت معلم که یک دانشگاه ویژه ما باید داشته باشیم که هر دانشجوی اونجا نه، دانشجویی که ظرفیت معلم شدن، شرایط استاد شدن رو داره و علاوه بر اون رشته تخصصی روش معلم بودن، یک معلم درست بودن هم بهش آموزش بدن. مخالفن هنوز با این خیلی. الان میدونین این رئیس دانشگاه فرهنگیان هنوز نصب نشده، 4 سال تمام شد، چون یکی از آقایون محترم رو خواستن بیارن، شورا قبول نداد، چون خود ایشون گفته بود که من اصلا دانشگاه ویژه تربیت معلم رو قبول ندارم. ایشون رو گذاشتن رئیس، شر ندادن، گذاشتنش سرپرست. 4 سال این دانشگاه سرپرست داده، هیچ کسی دیگر معرفی نکردن که رئیسش، اصلا خلاف قانون هم هست. آقا تربیت مدرس، تربیت معلم، تربیت استاد مهمترین مسئله است. تا استاد درست تربیت نشه امکان نداره دانشجو درست تربیت بشه. بنده عقیدم اینه که گره اصلی در نظام آموزشی ما در سطح آموزش عالی و در سطح آموزش پرورش استاده. مسئله اول نه متن درسی است، نه کتاب، نه هیچی نیست در برابر او، همه در برابر او هیچ هم. اصل استاده. امام یه وقت تعبیر قشنگی میگفت که میگه اگه میخواد ببینید استاد چقدر مهمه، اگر درس قرآن باشه ولی استاد بیدین باشه، لا مذهب باشه، تو کلاس آموزش قرآن سر درس قرآن شاگرداشو بیدین میکنه. به عکس اگر متن درس شما اصلا مارکس باشه، الهادی ترین مطلب، استاد متدین باشه، سر درسی که متنش بیدینیست شاگرداشو متدین برمیر. اینقدر استاد مهمه. متن آموزشی در برابر استاد یک شیء در دست یک موجود بیجان، در دست یک موجود جاندار دیگه. اصل ششم و هفتم در نظام آموزشی تراز مکتب، فرمودن هیچ کس در هیچ رشته‌ای اون چه که نمیداند نگوید، اصالت سکوت در آن چه نمیداند. یک روایتی دیدم فرمودن اگر اونها که نمیدانستند سکوت میکردند و اونها که میدانستند سکوت نمیکردند، وضعیت بشر جور دیگری میشد. مشکل اینه که خیلی وقتا اونایی که میدونن رو محافظه کاری، ملاحظه کاری، منافع شخصی و اینجور چیزا سکوت میکنن، اونایی که باید حرف بزنن سکوت میکنن، اونایی که باید ساکت باشن چیزی نمیدونن اصلا همطوری حرف میزنن. این دوتا مصیبت ایجاد میکنه. فرمودن که من افتن ناس به غیر علم، هر کس تو هر رشته‌ای فتوا بده، نظر بده، حکم بده، اظهار نظر کنه به غیر علم، در حالی که تو رشته متخصص نیست، نمیدونی، تو بلد نیستی، یا اینقدر بلد نیستی که میگی. ما یکان ما یفسده اکثر من ما یصلح، صدماتش از خدماتش بیشتر خواهد شد ولو حسن نیت هم داشته باشه. پس اینم اصل بعدی تو نظام مدیریت، نظام آموزشی ما، نظام رسانه‌ای ما، فقط کسانی حق دارن اظهار نظر کنن که در اون رشته چیز میدانن، کار کرده. مشکل ما اینه که الان توی فضای آموزشی و فضای رسانه‌ای اینا خیلی کسا تو بعضی موضوعاتی حرف میزن که اصلا نمیدونن اسلام در اون مورد چی گفته، مکتب چی گفته، نه حتی تخصص محتوای تو رشته دارن. همه راجب همه کس راجب همه چیز اظهار نظر میکنن و میکنه. ببین یه وقتی کسی، یه کسانی هستن که تو 10 تا رشته کار کرده، او از بقیه بیشتر تلاش کرده، وقتی بقیه شبا میخوابن او بیداره، بقیه یک مدرک میگیرن راضی میشن، اونا یه تیپایی هستن که 10 تا مدرک هم بهشون بدی راضی نمیشن، دنبال این نیستن، هستن دنبال دانستن. بعضیا 30 سال تو یه رشته کار میکنن متخصص میشن، بعضیا ظرفیتشون بیشتره، همه مثل هم نیستن که، هم استعدادشون بیشتره هم تلاششون 100 برابره، تو 10 رشته صاحب نظر میشه. خب اون حق داره توی 10 رشته حرف بزنه. اما فرمودن اگر کس، این که کسانی من توی موضوعاتی حرف میزنن، اظهار نظر میکنه، مقاله می‌نویسه، صحبت میکنه، یا سر کلاس اظهار نظر میکنه که اصلا تو این رشته چی میدونی؟ تو تو رشته دیگه ای واردی، چرا اظهار نظر میکنی تو مسائل دینی؟ تو که سواد دینی نداری اصلا. تو فلسفه میدونی، کلام میدونی، عرفان میدونی، منطق خوندی، حدیث میدونی، تفسیر میدونی، فقه خوندی، چی میدونی؟ هیچی. ولی راجع به مسائل مهم دینی اظهار نظره همطور رو هوا. اینم پس یک از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن که هر کس در هر موضوعی اظهار نظر میکنه در حالی که آگاهی به قدر کافی نداری، 4 تا سوال ازت بکنن نمیتونی جواب بدی، همچنان از این برور شنیدی، جمع کردی، مونتاژ میکنی، یه چیزی میبرونی. هر کس در هر موضوعی نظر بده یا نظریه بده، توصیه بکنه به دیگران در حالی که راجب اون مسئله درست نخونده، نه فکر کرده، نه به سوالاتش میتونه جواب بده درست، همطور میپرونه. بعد مردم هم مخاطب هم شاگرد هم به حساب احترامی که میگه حتما تو این رشته استاده، حتما همه اظهار نظرش استادانه است. نمیدونه این که تو این موضوع داره استادته، تو این موضوع دیگه یه کودکه، بیسواده. آقا الان خیلی از ماها هستیم که توی رشته خاصی متخصص شدیم، پروفسوری. تو مسائل مثلا فرهنگ دینی یک کودک نابالغ، همون چیزایی که تو مدرسه ابتدایی گفتن یا مادر بزرگمون بهمون گفته همونا رو بلدی. بعد این میاد توی یک موضوع مثلا مهم فیزیک اظهار نظر میکنه، خب استاد حق داره. همون میاد راجع به یک مبحثی تو حوزه فرهنگ دینی یک حرفی میزنه، حرف مفت که یه آدمی با سطح سواد ابتدایی تو حوزه معارف دینی اینجوری حرف میزنه، اون تا مخاطب که نمیتونه تفکیک کنه، میگه مگه میشه یا آقا تو این رشته اینقدر مهمه این حرفش هم پس همان این داره میگه. خب بگه اینجا یه آدم جاهله، صغیره، همون چیزی که در حد ابتدایی مونده، کلاس ابتدایی، اینجا تو این رشته پروفسور، اینجا کلاس ابتداییه، تفکیک کن حرفش رو. این مغالطه اینجا فلان پس آنجا فلان، این خیلی زندگی ما رو فرا گرفته. آدمایی که توی مثلا طرف پول داره، تاجر خوبیه، بعد فکر میکنه حالا این تو سیاست وقتی حرف میزنه سیاست هم خوب میدونه. باز روایت عرض میکنم، گفتن که پولدار، آدم پولدار، آدم مشهور، موقعیت دار، حرف مفتم که بزنه همه میگن به به عجب، نکته امیری فرمودی. یه آدمی که فقیر پول نداره ولو حکیم باشه حرف میزنه باز حرف شده، باز حرف شده. اگه کسی قدرت ثروت داره شهرت داره این آروغ که میزنه میگن چی فرمودین؟ چی چیزی فرمودین؟ هرچی میگه ما هیچی نفرمودیم، میگه نه یه چیزی فرمودیم، منظوری داشتید، خودتون الان شکست نفسی میفرمودید. بعد یه آدم حکیمه ولی این ثروت نداره، قدرت نداره، شهرت نداره، یه چیزی بگه، باز خودت نخود هر عاشی کردی؟ راجع به همه چی باید حرف بزنی؟ جای ظالم و مظلوم رو عوض کرد، افکار عمومی به شدت آسیب پذیرن. لذا این همه میگن امر به معروف نهی از منکر، آگاهیاتون رو منتشر کنید، حرف بزنید، بگید، بس فی اخوانک و نشر، نشر بدید، پراکنده کنید، حرف بزنید، سکوت نکنید. متو اونایی که میدونن و میتونن، نه هر کسی که. یکی اومد پیش امام صادق گفت آقا من میخوام فلان جا مناظره دارم میکنم و بحث میکنم، امام فرمودن شما اگه لطف کنی مناظره نکنی من ازت ممنون میشم. گفت به فلانی چطور؟ من شنیدم به فلانی فرمودین برو بحث کن، صحبت کن، مناظره کن. فرمودن بله اون میتونه، شما نمیتونه. حرفات درسته ولی درست نمیتونی بگی. او فرمودن اذا وقع یتیر، اگه تو بحث و مناظره با مخالفین یه جایی هم پایین میاد دوباره یتیر، دوباره اوج میگیره و میره، زمین نمیخوره، تو میخوری زمین. حرفات درسته ولی تو از پسش بر نمیای. باید آموزش ببینی تو این بود خودتو تقویت کن. جالبه، مناظره میکردن شاگردان اهل بیت با مخالفان، میگفتن تو چه موضوعی بحث داری؟ فلان. میگو با فلانی. تو چه موضوعی؟ این موضوع. با فلانی. هر کسی تخصصی آموزش دیده. بعد تو بعضی مناظره میفرمودن خودشون میامدن به عنوان بیننده و شنونده وارد نمیشدن، گوش میکردن اینا چی جوری بحث میکنن. بحث که میکرد تو روایت امام صادق علیه السلام، امام صادق بعد که جلسه تمام میشد یا حتی تو جلسه شاگرد خودشون رو طرف مخالف رو ساکت کرده، سوادش و قدرت بیانش و اینا قوی بوده، طرف رو ساکت کرده ولی حرفش درست نبوده. خیلی جالبه. امام نمیگم خب الان مهم نیست درسته یا نادرسته، فلانی شکست بخوره پیروز بیاد، این از مناظره پیروز بیایم بیرون او خراب شه، مهم نیست. حالا امام علیه السلام میفرمان که حرف به اون مخالفه، میگن نه حرف شما غلط بود اما نه به این دلیلی که ایشون، یعنی شاگرد خودم، گفت. دلیل ایشون رو شما نتونستی جواب بدی ولی میتونستی جواب بدی، جواب ایشون اینه. یعنی غلط بودن استدلال شاگرد خودشون رو که پیروز شده بود تو بحث میگفتن، دلیلان شما حرفت غلطه اما نه به این استدلالی که ایشون گفت. بعد بهش میگفتن تو جلسه جداگانه چرا اینجوری استدلال کردی؟ تو 10 تا راه دیگه داشتی برای استدلال، چرا اونا رو رفتی؟ گفت که برای که اینجوری زودتر ساکت میشد. خب اشتباه کردیم، ما نمیخوایم ساکت کنیم، ما میخوایم حق روشن بشه. خیلی اینا همه تک تک اینا فرمولا و آموزش های روشی است در تعلیم و معلمی، در کار رسانه، در مسائل مختلف. اینکه لا تقل ما لا تعلم یک حرامه. فرمودن چیزی که علم ندارید اظهار نظر نکنید، چیزی که اطلاع نداری ازش، تخصصی نداری حرف نزن. ازت سوال میکنن چیزی نباف، چیزی نباف، بگو نمیدونم. خیلی تعبیر عجیبیه که استادای ما بلد نیستیم. لا ادری نصف العلم، نمیدانم به اندازه میدانم ها مؤثره. یعنی اگه بگی نمیدانم نصف العلمه، اون نصف دیگه‌اش میدانم میشه. یعنی نمیدانم گفتن به اندازه میدانم گفتن مهمه و ما ادب نمیدانم گفتن خیلی از ما نداریم. راجع به هر چی سوال کنی یه چیزی میگی، بگم نمیدونم، من تو این موضوع من نمیدونم، یا الان نمیدانم، فرصت بده مطالعه کنم، فکر کنم، سوال کنم، یا کلا نمیدانم، از من نپرس، از فلانی بپرس. این تعبیر خیلی مهمه. من خیلی کم دیدم توی هم حوزه هم تو دانشگاه که کسانی که توی موضوعی مخصوصا حیثیتشون مطرح باشه، اظهار علم و اینا، بگه آقا من در این مورد اصلا نمیدونم، من واقعا تا حالا هیچ فیلمو یادم نمیاد. در حالی که در سمینار در یکی دو تا سمینار در خارج کشور رو دیدن. اینو دیدن. در دانشگاه تورنتو کانادا پروفسور جیمز رایمر، دکتر رایمر بود، استاد دپارتمان ادیان بود، ایشون فوت کرد. آدم شریفی هم بود واقعا. تو سمینار جلوی همه شاگرداش و مدعوینش و اینا تو دانشگاه تورنتو یه سوالی ازش پرسیدیم، به جایی که وراجی کنه سکوت کرد جلوی همه، یه کمی سکوت کرد، گفت من جوابی سوال نمیدونم. تا حالا فکر نکرد کسی سوال تا حالا از من نپرسیده بود. یه سوالی ازش کردم که تناقض در می آمد تو تئوریش، تئوری پروتستان های چیونان و ملونایت و اینا ای بود که هر کسی هر قرائتی از دین کرد کرده، هیچ کسی نمیتونه بگه قرائت کی درسته که قرائت کی غلطه. این همین کلام به اصطلاح جدید الهیات لیبرال پروتستان، بعضی آمدن همینا رو ترجمه کردن تو مسائل شیعه اسلامی به عنوان روشن فکر و نو اندیشی دینی، رفرنس هم ندادن که از کجا آوردن. همونطوری حرفای که راجع به انجیل و کتاب و مقدس و مسیحیت و کلیسا بود آوردن، عیناً راجع به قرآن و اسلام و شیعه مطرح کردن. مثلا این کجا اون کجا، حالا به اون نمیخوام وارد بشم. حرفش این بود که از نظر ما دینداری که ما میدیم اینه که هر کس گفت که هر نظری داد راجع به هر دینی باید بگیم که درست و محترمه. ما نمیتونیم بگیم که تو متعلق به این دین نیستی. من سوالم این بود، گفتم خیلی خوب، اگر یک کسی بیاد درست خلاف همین حرف شما رو الان که گفتید بزنه، یعنی بگه من پروتستان منونایت چیه چی هستم و معتقدم که یک ضوابطی داره، هر چیزی رو به این مذهب نمیشه مستند کرد، شما راجع به او چی میگی؟ به نظر شما او یک پروتستان چیه چی از نظر شما هست یا نه؟ سوال این بود. اگر میگفت هست، خب تناقض میشد. یعنی هم کسی که میگه الف ب هست، هم کسی که صریح میگه الف ب نیست، هر دوشون متعلق به یک مذهب. خب چه جوری؟ پس یا اصلا مفاد معرفتی نداره، با تناقض شکل گرفته. اگر میگفت بله میتونه این کارو بکنه، مگه میگفت نه نمیتونه بگه؟ خب خودت همون کاری رو کردی که گفتی نباید کرد. تو گفتی کسی رو نمیشه به هیچ وجه تکفیر کرد، گفت متعلق به این مذهب نیست. خودت داری میگی الان اگر کسی خلاف این حرف منو بزنه او در واقع یک پروتستان منونایت نیست. این سوال ازش کردم. حالا ایشون عوض که ادا دایره بحث کنه، توهین کنه، تفره بره، ملق بزنه، تکرار کنه حرفش رو، خیلی منصفانه چون سکوت کرد و بعد گفت که من نمیدونم جواب این سوال. و تا حالا فکر نکردی چیزی حال از من نپرسیده بود. من اونجا بلند شدم گفتم برای ایشون ما باید بر کف بزنیم، برای این نمیدانم کف بزنیم. گفتم من واقعا احترام میگذارم به این شما، این دقیقا اون خصلتیه که رهبران دینی ما به ما گفتن و ما هم رعایت نمی کنیم. فرمودن شجاعت نمیدانم گفتن داشته باشید، بگو نمیدانم. کسی که عالمه میتونه بگه من نمیدونم. کسی که هیچ وقت هیچ جا نمیگه من نمیدونم یه عالم نیست اصلا. تواضع، انصاف، اخلاق علمی، لا تقل ما لا تعلم، چیزی که نمیدونی اظهار نظر نکن، حرف نزن، موضع نگیر، سکوت کن، چه مسائل علمی چه مسائل به اصطلاح دینی مذهبی چه مسائل. و آخرین نکته، شکستن تهجرها، سنت‌های غلط، بدعت‌هایی که سنت شدن تو عرصه معارف و فرهنگ و علم. آقا این چند تا آیه در قرآن داره، این صریحا میره به جنگ فرهنگ‌هایی که از نسل‌های قبل مونده و مقدس شده، عادات و آداب اجتماعی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کذالک ما ارسلنا من قبلک من فی قرية من نذیر. پیش از تو همواره چنین بود که پیش از تو هیچ پیامبر و اختارگری را به هیچ جامعه ای نفرستادیم الا قال مترفوها، مگر اینکه طبقه مترف، عیاشا، خوشگذرونا، مرفهین بی درد، اونایی که هیچ حق و حقوق و اخلاقی را قبول ندارن و فقط به فکر بخور بخور و از این تفریح به اون تفریح، از این سود به اون سود، با دومشون گردو میشکنن، هیچ پیامبر و اختارگری را به هیچ جامعه ای نفرستادیم. خدای متعال میفرماد الا که این تیپا این موضع را گرفتن، گفتن تو ای پیامبر، ای کسی که سخن تازه میگه، تو آمدی سنت پدران ما رو، تاریخ ما رو، گذشته ما رو میخوای خراب کنی. انا وجدنا آباءنا علی امته، ما پدرانمون و نسل‌های قبلمون همه بر همه امت بودن، یعنی بر همین حکایت بودن، اصلا سبک زندگی ما، اعتقادات ما همیشه همینا بوده. تو چطوری آمدی میخوای به چه حقی میخوای خراب کنی؟ این حرف تازه‌ای داری میزنی، این حرفت خلاف همه سنت‌های ماست. انا علی آثارهم مقتدون، ما پشت سر همونا داریم اقتدا میکنیم، ما همون مسیر نسل‌های قبلمون رو میریم. این حرف تو میخوای کل مسیر آبا و اجدادی ما، فرهنگ سنت ما رو هم میخوای تغییر بدی. این سنت نیست، سنت صالحه، این سنت زدگی، خرافات، تهجر، آداب و عادات اجتماعی است. بعد اون فرمود قال گفت اولو جئتکم به اهدام ما وجدتم علیه آباکم، حتی اگر یه چیزی برای شما آورده باشم که بیش از اون چه از نسل‌های قبلتون پدران و مادرانتون آموختید به شما کمک کنه و راه گشاتر باشه، بازم اون رو پس میزنید به خاطر که به این روش ها و این سنت ها عادت کردید؟ میخواید مردریک و میراث پدران و مادران و نسل های قبلتون رو حفظ کنید؟ نمیتونید از این تهجر بیاید بیرون؟ قالو انا به ما ارسلتون بهی کافرون، جواب دادن آقا این چیزایی که تو میگی، همینایی که میگی تو رو مسئول کردن اینا رو به ما ابلاغ کنی، همینا رو ما قبول نداریم، به همین حرفای تو ما کافریم. خداوند در قرآن چند جا میگه ما بعضی سنت های غلط تهجر رو تو جامعه مخاطب بود بشکنی. انبیا اومدن این سنت های غلط رو شکستن، مقاومت میکنن. همین الان هم آقا در جامعه ما مسلمان شیعه اثناعشری اعتقاداتی و حرف های گاهی زده میشه که اینا هیچ ربطی به دین نداره، ولی تو جامعه ما فکر میکنن اینا دینیه، چون از نسل قبل پدر مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگا گرفتن، فکر میکنن اینا دینیه، در حالی که در متن دین هیچ توصیه‌ای به بعضی از اینا نشده، خلافش توصیه شده. الان تو سبک زندگی رایج ما، تو عروسیمون، عزامون، ازدواج و طلاق و مالک و مستأجر و خرید و فروش ها و همه جا، یه عالم عادات و آدابی بین ما حاکمه، چون از قبل مونده، از ما از بچگی همینا رو دیدیم، فکر می‌کنیم اینا درسته، در حالی که نه تنها دینی نیست، یه رنگ دینی بهش دادیم، نه تنها هیچ توصیه‌ای در دین به اینا نیست، توصیه بر خلافش هست. از مسائل عادی زندگی بگی تا مسائل درست.